علم معانیه به مقدار زیادی تو علم بیان. بعد اینا همه با هم جمع بشه یه جا، اما فعلا اینا دارن خود حقیقت مجاز رو توضیح میدن، با قرائن دیگه‌اش فعلا کاری نداره، اونا رو باید سر جاش تقسیم بشه.
این
قرائن، بله قرائن موجب انصراف. ببینید و یکم دیگه حالا باید کار بکنیم، تمام این چیزایی که ما داریم اینجا میخونیم، تمام این حرفایی که داره باب دلالت نه دلالت تو عالم معانی است، همه اینا سر اون قانون وجود و لفظ وجود و معنا سواره. او قانون سر مسئله عنق ذهن بین لفظ و معنا سواره. عنق ذهن طرفین ذهنی میخواست که گفتیم دلالت ها به حسب المعنا، اگه یادتون باشه مقدمه شد. اینا مسئلهشون مسئله نفس انسان و چگونگی التفاتات انسان، ریشه کل یه حرف اونجا دوار درست درده. اگه هم اونجا کسی تو مجاز، تو عالم مجاز التفات بکنه که این آقا به چه غرضی داره مدح منو میکنه، بازم مجازه برش اثر ممکنه نکنه، با خاطر اینکه پول بهش دادن داره اینو میگه، یا اینو میگه که از من یه چیزی بخواد دیگه آدم التفات نمی کنه. اینا یه چیزایی وجود داره به نام التفاتات ذهن. ذهن اگر روی خصوصیت‌های التفات کنه همه چی خراب میشه. قرائن حالیه و مفعالیه، چگونگی بیان، قرائنی که در ضمن کلام هست، قرائنی که صفات فردی هستن که داره اینا رو میگه، اینا موجب میشن که ذهن یه سری خصوصیات انصراف پیدا کنه، به یه سری خصوصیات ملتفت بشه. حقیقت هم همون حقیقتی که گفتیم از قبل تو همه جا، اختصاص به جای خاصی هم نداره، اما قرینه است که یه سری ها رو بیرون میکنه یه سری ها رو. حالا امروز میخوام یکم در مورد قرینه صحبت کنم، یه ذره میخوام در مورد قرینه صحبت کنم که بعد مقدم بشه که وارد بحث بعدی بشه. مثال قشنگی زده، گفتن که آقا وقتی ما داریم ناسزا میگیم فحش میدیم، بعد هم فحش مثل مجاز دیگه، به فلانی لقب یه حیوان بد میگیم، باید همه خصوصیات خوب بد منتقل بشه، چون حد او شیء رو دادیم به این، وقتی حدش رو دادیم همه آثارش با خودش میاره. پس چرا شما همه آثار رو اونجا نمیبینید یا میبینید؟ جواب دادیم، گفتیم بازم فحش دادن مثل مجازه، راست میگید، حد شیء رو داریم میدیم به معنای به معنای مجازی، همه آثار هم باید بیاد. اما یه قرائنی وجود داره، اون قرائن باعث میشه که ما یه ذهنمون از یه سری خصوصیات منصرف بشه به یه سری خصوصیات متمرکز بشه. شما بلوجدان در عالم مجاز گویی به جز خصوصیات حسن رو نمیبینید، و در عالم فحش دادن به جز خصوصیات بد رو ها نمیبینید. چرا یه اتفاق میفته؟ یه قرینه ای وجود داره به نام مقام گفتار. شاهد دیگرش اینه، شما در ضمن یه شوخی و جوک ها یه لقب زشت رو به یه نفر بده، احساس بدی بهش دست نمیده، احساسات بدی که اگه همین لقب رو در حالت عادی به اون فرد بده دیگه باز قرار میکرد. مثلا باز چرا این احساس همون لفظ همون لفظه، انتقال هم همون انتقاله، اعطا حد شیء هم شما پیاده بکنید که دیگه عالی بشه. پس چرا میگیم بازم یه قرینه وجود داره؟ اگر فهمیدی؟ بفهم.
اگر
خب گفتیم فرق بین دو مرتبه محفوظه، فرق دو مرتبه با تمام خصوصیاتی که اون عجیب میگفت که باید بین اینا علقه باشه، بالاخره معنای اول که اولا در به ذات این لفظ برش منطبق شد، معنای دوم که ثانیان و به تبع داره این لفظ برش منطبق شد، ما همه اینا رو قبول داریم، درست به هم هسته، نمیخوایم دو تا رو یکی کنیم که بعد بگیم دیگه نمیدونیم چی شد مثل مشترک لفظی بشه، نه دو مرتبه واقعا. اما مکانیزم مجاز او چیزی نیست که تو عزیز میگفتی، چون اون مکانیزم یه خط قرمز غیر برهانی داره، اونم مسئله انس ذهن و التفاتات ذهنیه، اونو باید درست کنیم ما. اگه میخواید خوب تحقیقشو بکنید، اگه واقعا نخوندید و میخواید تحقیق بکنید، این کتاب خونه درش بازه؟ کتاب خونه اینجا؟ درش هم بازه؟ میشه یه کسی از آقای یه کتاب اصول فلسفه برام بیاره؟ بله بله، من جاشو مشخص کنم بهتون بگم، برید بخونید اونجا. بله؟ های مسئله مجاز و اینکه اعطا و حد شین الی شین آخر یعنی چی؟ چرا فقط اینه؟ نه بله حالا یه ذره دیگه بیشتر باید توضیح یه تیکه دیگه بگیم بازم عمیق‌تر بشه. ما دیگه باید هی دستبندی کنیم، هم اعتراض کنیم چه یه جلسه بیخ خود دست بسید باید یکم یکم بفرمایید. در از بازم علمی دارید نگاه میکنید نه کاربردی. اتفاقا عمده بلکه تقریبا قریب به اتفاق جمیع مجازات ادبا شعرا که در عالم استعمالاتن از وجه شبه میخوان به عنوان یک پل استفاده کنن که یک سری خصوصیات دیگه رو ببرن. تشبیه در ناحیه وجه شبه خودش مشکل نداره، برهانی هم هست. اگه واقعا این آقا شجاعه، اون حیوان هم شجاعه، میگیم این دوتا در ناحیه شجاعت مثل همه، خب این قدر درسته که، و اینم خصوصیت ادبی توش نیست. اکذب و اعذب و معنا نداره اینجا، چون کذبی وجود نداره. دقت کردید؟ بله راست میگید. معمولا ما تو وقتی میخوایم مثال برای مجاز پیدا کنیم، مثالایی که علما تو کتاباشون میزنن و میارن، این مثال هم مجاز واقعی نیست. مجاز واقعی رو همیشه باید در ضمن شعر و نثر مسجع دید. این مثالا مثال یک تشبیه لخت و عریانه، فقط در ناحیه وجه شبه. اینا استدلالیه، ذوقی هم نیست، ادبی هم نیست، آثار مخصوصی خودش هم نداره که از ادبا دنبالشن. یا ممکنه ادبا دنبال، میگم بهتون ما مثالایی برای مجاز داریم استعمال میکنیم در کتابامون، نه خودمون، یا خودمون ذوق ادبی نداریم یا دنبال مثالهای حقیقی که ادبا میگن نمیگردیم، نه نمیگردیم، مثالهایی براش پیدا میکنیم که اگه دست اونا بدی بدش میاد، مثلا میگه اینا مجاز، قبولش نداریم.
شعاره
شاید از اونها استعمال کرده باشه. اصلا ممکنه شعاره مجاز استعمال نکرده باشه. جان هدفمون قرار شد ما فعلا قرائن عامه عالم الفاظ رو بررسی بکنیم. یه جلسه همینو خودتونم ازدن گفتم بعد با یه قرینه ای شعاره رو اضافه میکنیم، بگیم چون شعاره رئیس العقلائه محیط گفتارش همین محیطه، ما اول محیط رو بشناسیم که بعد اوتیکه رو اضافه کنیم. متوجه معلوم شد چه دارم عرض میکنم خدمتون؟ نه بازم همین تعریف، همین تعریف این اینجا صادقه، بازم دوباره همون رو هم صادقه. جان در مورد تشبیهاتی که در فقط بر وجه شبه متمرکز میشین، این منظورتونه؟ بله ممکن صادق باشه. جان نه دوباره تو رقم بندی همین رو پیاده میکنه. مجاز خود اعطا و حد شناس یا ناخر جاری میشه. شما رقبه رو از چه ناحیه بهش میگید رقبه؟ به عدد. میخواید بگید وجود او خصوصیت گردن رو داره. چجوری وقتی میخواید گرد این گردنش حالا بلا تشبیه تو حیوانات چجوریه؟ وقتی میخواید کسی رو ببندن یه جایی، یه حیوانی رو ببندن، گردنش رو میبندن دیگه. میخوام بگن این تمام وجودش خصوص نسبت به مولا مثل گردن اون حیوانه نسبت به صاحب اون حیوان. میخوان تمام خصوصیات رقبه رو به این عبده منتقل کنه. باید علا ما علیه من الخصوصیات باید حد رقبه رو بدیم به این عبد تا این درست درده. اصول فلسفه روش رئالی مقاله 6 اول مقاله 6 اول مقاله 6 مقدمه مرمای مطهری هم بسیار مقدمه زیباییه، خیلی کارگشاست مقدمه، از این قلمهای معجزه آسای مرمای مطهری بوده مقدمه این مقاله. ببینید آیت آتایی که شروع میکنن، آیه مهدیان ببینید این که دارم از میکنم باید حتما مثالها ادبی بشه، اعتباریات و علوم غیر حقیقیه یا اندیشه های پنداری. پندار بودن اندیشه تو تمثیلی که در نای وجه شبه متوقف بشیم معنا نداره، چون حسب الفرض واقعا زید شجاعه و اسد هم واقعا مصداق اتم به شجاعته و شباهت زید و اسد در ناحیه شجاعت هیچ پنداری درش وجود نداره. دقت میکنی؟ خب حافظ گوید جان یعنی واقعا زید که اسد نیست، پندار اسد بودن رو ما میخوایم درست کنیم، ما میخوایم توهمی برای شما درست کنیم به نام اسد بودن زید. بعد که این توهم اسد بودن درست شد، آثار اسد رو برای زید باید بتونیم شما رو به توهم بندازیم. تخیل یعنی توهم ساختن. اندیشه هایی که شما چی گفتید توی منطق، حالا منطقشو بگید، لا یوجب تصدیقا بل یوجب تخییلا، تصدیق نداره چون مطابقت با واقع نداره. این همه چیش درست در میاد. ماهی چطور آسمان ندارد، سروی چطور بوستان ندارد. فردوسی گوید دو نیزه، دو باز و دو مرد دلیل، یکی اژدها و یکی نرشیر. دو نیزه، دو باز و دو مرد دلیل، یکی اژدها و یکی نرشیر. ناصار از این شعرهای بزمی و رزمی تا کنون هزارها شنیده ای، که شعرها یک موضوع بزمی را از گل و سبزه و بهار و می و مطرب و معشوقه، یا یک موضوع رزمی را از مردان سلحشور و دلاوران رزمجو و صحنه‌های خود نسلش، نسل مسجع‌های طباطبایی دیگه، با دست مشاطه خیال آرایش داده و در هجله دل به کرسی مهر نشانیده و یا در جلگه هولناک پنداری پیشتازی نموده. البته میدانید باید واقعا آقای مهدیان این آثار باشه تا بشه مجاز ادبی. ما معمولا با اینا کار نمی کنیم، اینقدر معقول میشیم میریم تو علوم عقلی و منطقی، ضوابط برهان رو با ضوابط باب اعتبار قاطی میکنیم. ایشون و مثل ایشون حضرت امام، این بندگان خدا میگن بابا ما چرا میگیم فلسفه بخونید قبل اصول، اینقدر زدیم تو سر خودم گفتم قبل اصول فلسفتون رو بخونید تمام کنید. برای اینه که شما جایی که عقل محض رو بگیرید، جایی هم که بشناسید عقل رو، که جایی هم که در مورد عقل میخواد کار کنید عقل بذارید کنار. اینا نه عقل نیمه کاره، جایی که عقل نیست دور تسلسل میاره، جایی که عقل دور تسلسل نمیاره قاطی میشه احکامشون. اینا میگن احکام عقل رو خوب بشناسید بذارید کنار، بیاید سر موضوع ادبی. حالا البته میدانید که این سلیقه تنها به شعر و شعرها اختصاص نداره، در نثر نیز قابل اجراست و همه مان منطقی هم همینو گفت. منطقی گفت وقتی من میگم صناعت شعر اختصاص به نظم ادبی ها نداره، یادتونه گفت هدفی داره به نام تخییل، این تخییله هر جا بیاد شعره. یادتونه هست آقایون؟ گفتیم فقط اگه قافیه باشه اثر قافیه در تخییل بیشتر. خب همه من کم و بیش همین سلیقه را با غریزه تخیل داشته. آقا دوباره رو واژه تأمل کنید، تخیل یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که واقعیت نداره رو در فضای ذهن بسازید. همه روزه در مفردات و مرکبات معانی با استعاره و تمثیل نمونه هایی از وی به وجود می آورید. ما می دانیم که این کار بیهوده نبوده، و در به کار بردن این سلیقه و پیمایش این راه غرض و هدفی داره. گفت این دروغه، اما فرقی هست، یه دروغ ثمره داره، این دروغ خوشمزه که اکذبه و اعذبه، یه دروغ هدف نداره، ثمره نداره، صرف عدم مطابقت با واقعه، اون میگه دروغی که همه ازشون بدش میاد. خب آن همانا، حالا غرض و هدف چیست؟ و آن، این غرض و هدف همانا تهییج احساسات درونی است که با عمل تشبیه و استعاره به دست می آید و در حقیقت عمل تشبیه به منزله یک معادله است که در میان مشبه و مشبهون به انجام می گیرد. بعد شروع می کنه مثال براش آورده، مثلا رخسار ماه را تصور نموده و احساس درونی تازه را به روی احساس مهر آمیزی که نسبت به معشوق داریم گذاشته و آتش مهر را تیزتر می کنه، یا اندام مهیب و جرأت و صلابت شیر را اندیشیده و احساسات تازه را به سیمای خیالی مردی جنگجو بار نموده و موقعیت شجاعتش را در دل تحکیم نماید. پس من پاتابلو نوشتم تأثیر بیشتر، یادتونه تعبیرو؟ این بیشترش مال اینه، اصل اثر را از شجاعتش بردیم اما میخوایم بیشتر به ترسیم ازش، تأثیر بیشتر مال اونجایی که حد شیر رو بش بدیم تا اثر بیشتر بگیره. بعد آقای مطهری پاورقی زده، تشبیه و استعاره و تمثیل از اصطلاحات مخصوص علماء ادب و فن بلاغت است. در گفتگوهای معمولی به مطلق بیان مشابهت بین چیزی و چیز دیگر تشبیه گفته می شود. آقای مهدیان دقت کنید، در گفتگوهای معمولی به مطلق بیان مشابهت بین چیزی و چیز دیگر تشبیه گفته می شود، ولی در اصطلاحات ادبی تشبیه فقط به موردی اطلاق می شود که هر دو طرف تشبیه در کلام ذکر شود. در تشبیهات اگر کلماتی که دلالت بر مشابهت می‌کند از قبیل کلمات چه، چون، مانند و امثال اینها در زمان فارسی ذکر شود، آن تشبیه تشبیه ساده متلقی می‌شود، مانند تشبیه مردم دانا به زر خالص و تشبیه اشراف زادگان نادان به سکه تقلبی. در این شعر شیخ سعدی، چون مردم دانا مثال زر طلا به هر کجا کلمت قدر و قیمتش دانند، بزرگ زاده نادان به شهر با ماند که در دیار قریبش به هیچ نستاند. و اگر این کلمات از عبارت اسقاط شود، آن تشبیه تشبیه بلیغ خوانده می شود. چرا وجهش وقتی ادات تشبیه حذف بشه تشبیه بلیغ تر میشه؟ وقتی شما میگید که زید مانند اسد است، بازم میتونید فقط نایه و شبه اکتفا کنید، اما مانند حذف کنید، زید اسد است، هویت میشه، تشبیه بلیغ تر میشه. اینا خودش ریشه هاش تا حرفای ادبا وجود داره ها، حرفای ماها نیست، اما اینا مؤیدات این چیزیه که ما داریم میگیم. بله ضرر نمیرزنه، اما ساختمان واقعی این حرف تشبیه بلیغ همون هویت هست که گفتی. میگیم خب میگم باش کار نمیکنه، میگم ما با چی کار میکنم؟ با تشبیه بلیغ بیشتر کار میکنم تو اشعار. تشبیهات ساده ثمره نداره، ثمرهش خیلی ناچیزه، یعنی اثری که شما از مجاز میخواید و اینجا ندارید. حالا اینجا رو من دیگه میخواستم فقط عبارت درآمدی بخونم ازش، ببینید چجوریه، این عبارت رو دنبال کنید، بعد دیگه شروع میکنن توضیح دادن و از بیان گذشته چنین نتیجه میگیرن که این معانی وهمیه در ذهن در توهم مطابق داره، اگرچه در ذهن خارج مطابق نداره. یعنی در ظرف تخیل و توهم مثلا انسان مصداق شیر یا ماه هست، اگر که در ظرف خارج چنین نیست، یعنی در پندار حد شیر یا ماه با انسان به انسان داده شده، اگر که در خارج از آن یک موجود دیگری. ما تو وعاء توهم داریم صحبت میکنیم، بخونید حالا جای قشنگیست. خب حالا بریم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه دعایی کنیم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين، صل على محمد وعلى آل الطاهرين. كيف ينار دروس ياد بگيره؟ امروز دو تا موج سنگين و سهمگين چه از طوفان کاترینای آمریکا هم شدیدتر داره دانشگاه های ما رو در می نورده، اندیشه های ویتگنشتاین، این زبانشناس معروف پوزیتیویست حلقه وین اروپا، که الان ادامه داره پیدا میکنه، دست امثال دیریدا داره میچرسه. یه حرف یکی هم اندیشه های هایدگر، مارتین هایدگر آلمانیه که این دفعه اگزیستانسیال است. بله؟
زنده بمونی
ویتگنشتاین از دنیا رفته، هایدگر هم کنم یه چند ساله پیشه و کمر دانشگاه ها رو رو فقادرن خورد میکنن. من یادم دانشگاه آزاد موقعی که از مارتین هایدگر توضیح میدادن درخواست شد این جلسه تمدید بشه، یه هفته یه جلسه باشه، این جلسه یواش یواش تبدیل شد به جلسه اساسی دانشگاه، اساس دو علوم سیاسی و علوم انسان، مجموعه علوم انسانی دانشگاه. بعد خب من توضیح میدادم، همین نقدم میزدم با همین حرفای اصولی. یکی از این اساتیدشون قریبه 78 سال سنش بود، یه تقریبا 40 سال رو خارج از کشور بوده، آلمان و دانمارک و کشورها رو بوده، مسلطن بر حرفای هایدگر رو علاقمنده به اندیشه های ادبی هایدگر رو بعدش هم سارتر رو اون فضل مان. بعد از اینکه اینا رو تموم کردن یه دو جلسه که بودش این بنده خدا اومد با یه حال انقلاب که به خدا قسم هیچ از یه حرف الان هیچ کدوم از اساتید حتی مذهبی های اساتید و حضارش بلد نیستن بزن، چون بلد نیستن دارن متون دینی رو اینا این نکات ادبی که داریم عرض میکنیم ما که شما بید سمرش چیه، دارن متون ادبی رو به انحراف میکشن. الان بزرگترین تزی که اینا دارن که مثل حضرت آیت الله نسبا مفصل توی این 8 سال گذشته روی قضیه صحبت کرد، مسئله متون مقدس و اینکه اینها تجربه های درونی نسل شخص نبی بوده و قابل اثبات یا انکار هم نیست، پس نه دنبال تعقل توش بگردید، نه دنبال اثبات بگردید، نه دنبال انکار. یک شنبه تو کلیسا بخونیدش، مسلمان شما مرمزونه روزی یه جز دو جز دو جز بخونید، ائمه هم که روزی سه جز میخوندنه الان حرفا رو میگن و بعضیاشون، حتی ائمه معصومین که میگیم روزی سه جز یا روزی چهار جز یا تو سه روزی ختم قرآن میگردن، اینا عدل و دلیل برای کسی نباید تو این آیات تعقل و تعمق و تأمل کنه، تو اینا متون مقدس هم مهمش هم اینه که احساس تخیل درونی برای شما ایجاد بشه که شما یه ارتباط عاطفی با خدا ایجاد کنید. وقتی اینا رو بخونید با توهم اینکه این کلام خدا، رفیق خدا میشید. رفیق خدا که بشید برای چی رفیق خدا بشید؟ برای که همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه اتفاق بیفته، صلح و عشق و مهربانی و دشمنی نباشه. بعد ایشونشون میدادیم که حالا اینجا آغازیادین عراقی بسیار تحقیقات مفصلی داره، نشون میدادیم که فرق هایدگر با اصول اسلامی تو چیه. جواب هایدگر هم یه جواب کبرویه، یه اختلاف مبنایی دارن با اندیشمندان. و ما اولش هم اینطوری میگفتیم که ما از هایدگر استقبال میکنیم به عنوان یک عالم اصول، علم اصول، کاری هم به مواد زمان شناسی شما نداریم، هایدگر بیاد تو محیط علمی ما بحث کنیم، شاید نظراتش باعث بشه که یه سری حرفای ما تو اصول تغییر پیدا کنه، بعدش هم آوردیم داخلش آوردیم تا بشه. اما بدونید اگه کسی این اصول رو درست نخونه، امروز موج اروپا دیگه درگیری با فلسفه نیست، درگیری با هستی شناسی و معرفت شناسی نیست، درگیری با علم اصول. و چقدر قشنگ الهام به این متحری بزرگ رسیده بود، برای متحری میگو که طلبه های ما دقیق تر دقت های طلبه مال علم اصول نه مال فلسفه. فلسفه معقول، اصول جمع بین عقل و عرف، هم باید عقل بشناسی هم باید عرف بشناسی که اعطا کل ذی حقا حقا بکنی، این مال اصول. لذا اصول سخت‌تر از فلسفه است. برای متحری بعدم ترمی گفت که از بین علوم ادبی هم بزرگترین علمی که خدمت میتونه بکنه به اجتماع علم بلاغت. آقای ترمی خودش تو تهران متول درس میداده، همون زمانی که میومده تهران اصفار، میومده قم اصفار درس میداده، همون موقع متول هم تو تهران درس میداده. این هم علم معانی بیان هم علم اصول علوم بسیار شریفی هست. هر چقدر زحمت بکشید مجتهدم که نشید، در فضای خدمت به دین اینا خیلی میتونن موثر باشه. یعنی الان اسلحه‌ای که نقد میتونه شلیک کنه، بقیه اسلحه ها فعلا از کار افتاده. بفرمایید. قسمت آخر یه چیزی رو بگم. بله، گفتیم که یه توضیح من باید با تابلو الان بدم، انتهای صحبتمه و ابتدای ورود به بحث علامات حقیقت و مجاز، توضیح بیشتر و الفاظ دادن هست، بنویسم بعد موقع عبارت کنید دوباره از اول همون قسمت هم میخونم.
دلیل این که چطور این دلیل هم دارم فلسفیش میشه، چطور این که وقتی که ما یک وجه شباهت رو دونیم و وجود افتراق رو نبینیم یه حداشون یکی میشه. اینا شاید عقل بیاد بگی به این که وقتی که دوتا منشأ دو چیز بودن و دو حد بودن اختلاف، وقتی ما دو اختلاف نداریم یک چیز میشن، آیا به این که یک شباهت آوردیم دوتا چیز با هم واقعا یک چیز بشن؟ خودتا مثلا
نه، ممکن نشن. حالا گفتید تشبیه ساده عدات مانند و چون چه جور وجود داره؟ مثال های مهدی هم کار خوبیه.
مثال اتم مجازگویی موقعیه که یکیشون کنیم، شاهدش هم اینه که آثار واقعی رو چه موقع داریم؟ موقعی که این دوتا یکی بشن، هر چقدر به هم نزدیکتر بشن اثر تصویری از این تشبیه یا استعاره یا مجاز مرتب بیشتر میشه.
خب این چه جوریه که مثلا با اون تشبیه ساده فهم کنیم به صرف این یه شباهت نزدیکتر اختلاف کنیم دوتا ازش یکی میشن
جان؟ مقام تخیل دیگه.
خب یعنی خود انسان یعنی شباهت ها رو میاد زیاد میکنه اینجوری بگیم؟
باید ببینید آقا این تیکش که ما چی جوری باید این کارو بکنیم خودش بحث دیگه ای که منطقی متکفلش بود در صناعت خطاب اوشه. گفتیم خطیب باید اینا رو رعایت کنه، اینا رو رعایت کنه، شاعر کسی که میخواد صناعت شعر استفاده کنه اینا رو رعایت کنه، این خصوصیات ها درتون این سر خصوصیات ها میشمردید که بعد هر چقدر اینا قوی تر بشن تخیل فرد مقابل بیشتر میشه، کلام اوقع در نفوس میشه توی منطق میگفتیم. الان ما فعلا کار نداریم خطیب یا گوینده چجوری باید صحبت کنه، چجوری مجاز رو تصویر کنه که اتفاق بیفته، اما مکانیزم مجاز اینه هر چقدر تو بتونی این حدود رو بر هم منطبق تر کنی، یعنی بتونی حد انسانیت زید رو در ذهن مخاطب مضمحل و حد اسد بودن زید رو متمکنه در نفس مخاطبت کنی، اثری که مخاطب میگیره بیشتر میشه.
خب اینجا پس یه پیش معلمه که وجود اختلاف رو نمیبینیم، این شد و اثر رو انگار بهمون گسترش میدیم، یعنی با این تخیل وجود دیگه رو بیاریم داخل پس به صرف این که بگیم یه شجاعت داریم
برد. اما شجاعت رهگذر ما بوده. خب من همین رو عرض کردم، گفتم شجاعت اول رهگذرش که بقیه رو بیاریم،
پس همون لحظه انگار واسه ما همین به یه شجاعت رو بیاریم از این ابتدا بعد شواهد بگیم دو تا حد یکی که نمیشه
میشه.
باید تخیل
بعد باید ادامه پیدا کنه.
خب
حالا ادامه بدیم. یه قسمت دیگه انتهای کلام، دوباره حالا برگردیم سراغ همون مجاز ادبی لغوی، چون گفتیم ما خصوصیات مجاز لغوی رو محفوظ داریم، ما فقط داریم ریشه رو دستکاری میکنیم. ادبا یه بحثی دارن سر که اگر اینا رو الان بلاغت خونده بودی دیگه مشکل نداشتیم، روون بود کارمون. ادبا تو ضمن بحث مجاز یه بحثی دارن سر تعدد مجازات.
خودشو
یه اصطلاحی هم دارن آقایون به نام اقرب المجازات. نمیدونم یه اصطلاح بروستون خورده یا نخورده فردا
ساچ میشه ماجیک هر چیز فرد تجربه مونی تو بوده هر چقدر ماجیک خوشگلتر و شکلتر بوده بعدا نزدیک بوده به سمت پاک نشوره نکش که تیز میشه هم دیگه آره دیدیم اونا نمیدیم پاک نمیشن.
خب ببینیم یادتون بیاریم در منطق وقتی بحث مختص و مشترک و منقول و مرتجل رو میخوندی درست شد؟ حقیقت مجازم خوندی در انتهای عبارت یه بحث دیگه ای شد از قرینه. خاطر شد با من هست؟ یا چشامون رو ببندیم بکر این رو به تابلو از قرینه هم در
خاطر خودون رو در توضیح داده در مورد
آقایون میگن چه؟
وقتی شما اومدید گفتید که لحظه اثر یه معنای حقیقی داره به نام حیوان مفترض،
به عبارت دیگه وضع لفظ از لفظ و اثر لمعنا حیوان مفترض از کل عالم خلقت، هر چقدر معنا تو عالم خلقت هست
که حیوان مفترض و غیر حیوان مفترض میشن طرف این دعوا. یعنی ما دو تا دایره داریم دیگه که کل عالم خلقت یا غیر حیوان مفترض یا حیوان
مفترض.
این لفظ اثر با این موجود ارتباط برقرار کرده و با غیر این موجود هیچ ارتباطی نداره. این وضع دیگه، وضع هم دلالت جعلیه. ما قرار داریم علامیت لفظ اثر رو برای معنای حیوان مفترض، پس با هیچ کدوم دیگه ارتباط داره. حالا شما وقتی میخواید اثر رو در معنای مجازی استعمال کنید، درست شد آقا؟ اثر رو در معنای مجازی میخوام استعمال کنیم، این اثره در واقع داره یه ارتباطی با معنای مجازی خودش پیدا میکنه که در نتیجه اون ارتباط که شما از لفظ اثر به معنای حقیقی منتقل نمیشی، از این راه گذر ارتباط به معنای مجازی منتقل میشی. به عبارت دیگه لفظ اثر اصلا با حیوان مفترض ارتباط داشت و با هیچ معنای دیگه ارتباط نداشت. بعد اومدیم از تو اون کیسه غیر حیوان مفترض دوباره یه موجود دیگه در آوردیم به نام آقای زید، اومدیمش اینجا دوباره سعی کردیم که اثر با این زیده هم ارتباط برقرار بکنه. اگر این ارتباط به وجود نیاد، کسی از اثر به این زیده منتقل، این زیده هم حالش حال اون موجودات اون داره هست، باید درش کنیم یه ارتباط برقرار کنیم. ادبا میگن که اثر در با چه چیزی باعث شد اثر با اون معنای حقیقی خودش ارتباط برقرار کنه؟ بعد اصلا یه وضع اینجا بود، اون وضع جعل الارتباطه بود دیگه، ارتباطه برقرار. چه چیزی که باید بیاد زید و از این خورجین ای بالا در بیاره، بیاره اینجا، بعد زید و به آقای به لفظ اثر وضع بکنه؟ اینا میگم قرینه. پس ارتباط و لفظ به معنا تارتا یکون، این ارتباط دل وز تارتا دل وز. حالا قرینه چیه؟ اینا ما شعالا قرینه قرائنی که در لفظ مثل هر تنصیب و تلفظ به کلمه شجاعت، خود کلمه شجاعت وضع کننده اثر رو به رجل تلفظ کرده، به کلمه شجاعت دیگه این کلمه خود وضع میکنه اینا رو. طارق هم شمایی کلمه رو نمیاری، میبینی الان دو تا گلاجیاتور از هم درگیری شده نه؟ اولی زد دومی رو بلند در رو از دست زد زنی واقعا پهلوانی دیگه. اینجا لفظی نیاوردی، قرینه شما چیه؟ اعتماد بر دیده مخاطب، مخاطب داره میبینه، دیدن او اسرعه و قوی‌تر از لفظی که من میخوام بیارم. پس لازم نیست همه قرینه ها هم به لفظ بیاد. آقا نمونه دیگه مثال بزنید، یه کسی با لباس نارنجی که مال سفرهای شهرداریه میاد طرف خونه، بچه میدونی اضافه میاد آشکالای خونه رو هم داری بینید میزن، اعتمادی که این بچه داره میخوام قدیلت بزنید، نه الان کاری با عالم الفاظ ندارم،
قرینه این که این لباس تنشه دستشه دستشه داره میاد خودش خیلیت برای این که اومده
آنخالا داده.
پس قرینه ها حتما لازم نیست در عالم فضای لفظ باشن. حالتها، کردارها، لباسها، مکانها، نوع معشیها، حرکتها، همه اینا میتونن قرینه باشن. یادتونه که سماعت شعر و خطابه میگفتید بس هم میگفتید حرکات چهره و صورت خفیف ملامح و وجهه ها میگفتید اینا یه آثاری در مخاطب داره که الفاظ خفیف ممکن اون آثار رو نداشته باشه. خود اون حرکات صورت قرینن بر صدق گفتار خفیف یا کذب گفتار خفیف تو خطاب و شعر میگفتید. پس خود حرکات صورت یه نوع قرینه هست میتونم قرینه گری رو عمل کنم. حالا برگرد سراغ یه عالم تحت. پس ما لفظ ما اول با هیچ ارتباط نداشت، بعد اومدیم بلوز ارتباطش رو با یک معنا برقرار کردیم، اما الان وقت فقط با این یکی ارتباط داره، با هیچ کدوم ارتباط نداره. از اون طرف هم وقتی میخوایم در معنای مجاز استعمال کنیم، این معنای مجاز رو میخوایم در واقع یه فرق بین این مجاز با اون بقیه یه معانی که باران ایجاد کنیم، یعنی میخوایم بگیم که این لفظه دلالت بر این معنا میکنه اما دلالت بر اون مفاهیمی که تو اون دائره باران نمیکنه. چی میشه که میتونه برای دلالت کنه؟ که ارتباطی برقرار شده. این ارتباط چطوری برقرار شده؟ به وسیله یه
قرینه.
پس ارتباط بین لفظ و معنا یا به وسیله یا به
قرینه.
اینو میخواستیم بگیم. بعدش هم حالا اگر معنای مجازی دیگه ای خواستیم به کار ببریم، خواستیم لفظ اساس در یک معنای مجازی دیگه به کار ببریم، دوباره اینا میگه یه قرینه، اینجا قرینه شماره یک رو میخواستیم، یه قرینه میخواستیم تو قسمت پایین اینا به درست معنی بخواستیم تو قسمت پایین باید قرینه شماره دو رو پیدا بکنیم. به وسیله قرینه دیگه این لفظ میتونه با یک معنای دیگه ارتباط برقرار بکنه. یه نکته دیگه هم بگیم، قرینه حالا مکانیزم عمل کردن قرینه رو بگیم. قرینه چی کار میکنه؟ چه میتونه دلالت لفظ در این معنا درست کنه؟ شما حواسات رو جمع کنید، رأی تو اصدن یرمی، الان قرینه چیه؟ یرمی، این قرینه اصد که خودش بلوز دلالت بر چی میکنه؟ بر حیوان مختلف. بلقرینه قرار دلالت بر رجل شجاع کنه. آقا شما دلالت اول رو دارید ترجیح میدید توی جمله یا دلالت دوم رو؟ دوم. پس مثل اینکه این قرینه زورش از وضعه بیشتره. خب میگن که حالا چی طوره؟ در واقع قرینه دو کار باید انجام بده، قطع ارتباط اول، ایجاد ارتباط دوم. چرا؟ چون گفتیم ابتدا بود لفظ و اصل به معنا حیوان مختلف، بعد بالقرینه قرار لفظ اصل دلالت بر رجل شجاع بکنه. درسته؟ پس اینا طولی هست، ابتدا دلالت لفظیه پا گرفته، دوم دلالت بالقرینه درست میشه، لذا این قرینه طولا پایین تر از اونه. بود میگفتیم بین معنای حقیقی و معنای مجازی فرق هست، درست بر ما درست بر قبول داریم، درست هم باره اینه که اول با دلالت لفظیه ارتباط، بعدن پله پایین تر، یه پله بله پایین تر دلالت با قرینه درست میشه که مجازی. قرینه باید بیاد اول ارتباط لفظ رو با معنای اول پاک کنه، حفظش کنه، لفظ بدون معنا بشه تا بتونه دلالت بر معنای خودش بکنه، چون در طول بگه تا اون دلالت پا بر جاه قرینه نمیتونه ارتباط لفظ با معنای پایینی درست کنه. یه لفظ تمام کنم، لذا میگن قرینه یکی از شؤونش صرف و لفظ عن معناه الحقیقیه. معنی حقیقی یعنی چی؟ این همونی که به لفظ قرار بود لفظ بر معنا دلالت کنه. خب این قدر بحث. حالا قدر دوم. آقا خاطرتون هست گفتیم وقتی دلالت دلالت هست شد میخواییم رابطه لفظ اصد و با این دائره بارا بیشید به سنگین لفظ اصد نسبت به دائره بارا علت سنگیت با هیچ کدوم هیچ ارتباطی نداره. درست آقا؟ خب حالا که میخواییم لفظ اصد رو در یکی از معانی دائره بارا استعمال کنیم یا به تعبیر دیگه یکی از موجودات اون دائره بارا بیاریم بشون اینجا که لفظ ارتباط بایی پیدا بکنه، این لفظه باید بتونه معنای مجازی رو هم تعیین بکنه، مشخص بکنه. پس یه شأن دیگه هم داره به نام تعیین معنای مجازی. اصطلاحا ما در هر کلام دو قرینه می‌خوایم، یکی قرینه صارفه، یکی قرینه معینه. درست لفظونه از معنی حقیقی با صارفه تعیین معنای مجازیش کنه قرینه معینه. مثلا مثال پارسال اینطوری زدیم، گفتیم آقا میگن لفظ اثر به قرینه شجاع یا به قرینه کریه و رائحت فن نامیت شد اثر فرش گوش میخوره در همی فرد از بردیتر این موجودات دمارش بردوه اثر نسبت به باقیه دو قرینه داره. این قرینه لفظ اثر رو به یه سری از موجودات اداره وقت میکنه، این قرینه شد رو از لفظ اثر رو به یه سری دیگه از این داره وقت میکنه. پس این قرینه یه تعیین برای خودش داره، قرینه بالایی تعیین دیگه برای خودش داره. پس قرینه تعیین کننده معنای مجازی هم شاهدش اینه که اگر شما یه توی کلامی وارد شدید، در یه فضای تکلمی اومدید، دیدید با یه قرینه نمیتونید این دو تا نقش رو ایفا کنید، مجبورید دو تا قرینه بیارید. لذا قرینه صارفه یه قرینه است، قرینه معینه هست یه قرینه است. اما معمولا در کلام ما با یه لفظ دو تا رو میرسونیم به مخاطب. درست شد آقا؟ این شد قرینه. پس استعمال حقیقی ارتباط وضعی کافیه براش، استعمال مجازی فهم معنا در استعمالات مجازی موقوف به وجود های بهدیان قرینه. معلوم شد؟ حالا بریم جلوتر بفرمایید.
الان چرا معنی بعدی رو باید
نه بریم به اصطلاح مشهور گفتم بریم تو فضای ادبی بریم اصطلاحات مشهور رو داریم. او قسمت نهایی که ما گفتیم او فقط یه ثمر علمی داره، شما باید رنگ همه حرفا رو عوض کنید، این تفاهمات رو عوض کنید. از اون بعد هم خودمون همینطوری صحبت میکنیم، اصطلاحات مشهور رو رعایت میکنیم. حالا شما بلاغت نکنم، اما کسانی که اول بلاغت میکنم در میان تو اصول بندگان خدا ذهنشون با همین حرفا پر شده، او فقط یه تیکه ایه که یادش میگه این بعد انشاءالله از این استفاده میکنه که حوصله شده داشته باشه. خب بفرمایید کی سوال داشته است؟ همین بود؟ آه.
دیگه ما اونا رو باید حذف کنیم، یعنی رنگ حرفا باید عوض بشه. مثل مواد قبلی بود، اصطلاحات مشهور رعایت بشه. درست شد؟ من ندیدم تفاهمه مشهور با فضای خودش داره درست صحبت میکنه. ما هم یه فرق منشئی داریم باشیم، بقیه هم انشاءالله همونه. خب حالا بریم جلوتر.
حالا فصل بعدی، وارد بشیم به فصل بعدی. آقا حالا ما یه لفظی در یه معنای استعمال شد، میخواییم ببینیم
این معنایی که استعمال شده معنای حقیقی یا معنای مجازی. پس ما دلالت لفظه علام معنا رو داریم که بهش میگیم استعمال. میخواییم ببینیم این استعمالمون حقیقیه یا استعمالمون مجازیه. خب اینو بگیم. پس از اینجا در میاد آقا استعمال اهم از حقیقت یا مجاز، استعمال دلالت لفظ بر معناه. زید و افراد و تو رجلسلا استعمال میکنی، استعمال مجازیه. افراد و تو ایوان مختلف استعمال میکنی، استعمال. پس خود الاستعمال یکونو اهم من الحقیقت و المجاز. این قانون ها اینو بجاز بگیر، الاستعمال اهم من الحقیقت و المجاز. این قانون مهمیه.
بعد از سید مرتضی خودش ثمرات بگیره. یا آقای اسلام سید مرتضی علم الهدا که برادر سید رضی بوده ها، از این میخواد ثمرات بگیره، از این قانون داشته باشه.
خب
حالا
اینا میگن آقا ما میخوایم بفهمیم این لفظه استعمالش حقیقی است، این معنی را مجازیه. آیا روشی وجود داره ادبا روشی به ما دادن که ما با این روش تعیین کنیم مفهوم حقیقی بودن یا مجازی بودن رو؟ گفتم بله، ادبا یه بابی درست کردن به نام علامات الحقیقت و المجاز. ما از این علامات استفاده میکنیم، معلوم میکنیم که دلالت لفظ بر معنا حقیقیه یا دلالت لفظ بر معنا. یه علامات میدین دست تو، اینا میشن معیارای شما. اگه این معیارا صادق بود بگید دلالت حقیقیه، اگه صادق نبود بگید دلالت مجازی. خب اصل این علامت علامتی به نام تبادل. حالا تو ذهن عبارت میگم اینجا این مطلب رو گفتم، فقط پیاده اش نکردم، اسمشون رو گفتم. گفتم وقتی دو تا معنی مجازی داره، هر قرینه باید بیاد اول صرف معنا رو لفظ بکنه، بعد تعیین معنای مجازی بکنه. تعدد معانی مجازی رو ما با اون قرینه نمیشونیم، با تعیین، با صارف صرف از دلالت وضعیش میکنیم، با معینه تعدد مجازات رو میشونیم. ما معلوم می‌کنیم که اقرب مجازات به دلیل این قرینه چیه؟ این معنای خاصه. به دلیل شجاعت اقرب مجازات رجل شجاع به اثر. به دلیل اینکه یورا احد سم اقرب مجازات به اثر کسی که دهانش بد بوه. این یاد اقرب رو درست می‌کنه.
خب تبادل
چی میگن آقا؟ ای آمین ادبا
اینا میگن که وقتی شما یه لفظ در این معنی استعمال کرد و استعمالتون هم نمیدونید حقیقی یا مجازی، ببینید تو کلام قرینه وجود داره یا قرینه وجود نداره.
الان گفتیم ارتباط لفظ با معنا یا بالوضع یا ها با قرینه چیه؟ قرینه چی میده؟ مجاز. وضع چی میده؟
حقیقت.
اگر جمله استعمال شد و در جمله قرینه ای نداشتیم، استعمال داریم میکنیم، قرینه ای هم وجود نداره، خود این دلالت میکنه که وضعش حقیقی. معنا میکنن تبادل رو، میگن انسباق المعنا. انسباق این پیشی گرفتن، انسباق المعنا من اللفظ الى ذهن. از لفظ به ذهن ما یه معنای میاد و مجردن از کل قرینه، از همه قرینه ها باید مجرد باشه، هیچ قرینه وجود نداره. همین که قرینه نبود معلوم میشه که این دلالت حقیقی، این معنی که ذهن اومده موضوع در لفظ تمام شد. حالا این مقدار رو بخونید.
بل خاطر انه لو کان تفهیم المعنى الموجود هو الغایه من وراء الكلام هل استعماله و ان کان الکلام مقدمه و مرآتا لتفهیم فرد ادعایی، یا لفظ یا این استعمال ما مقدمه است مرآت برای اینکه ما فرد ادعایی رو بفهمونیم به طرف مقابل، که فرد ادعایی چجوری فهمونده میشه ها، با قرینه قرار فهمونده بشه. فل استعمالو مجاز. خب الامر صادق علامات الحقیقت بر اذا استعمل المتكلم لفظا، وقتی متکلم یه لفظی رو استعمال بکنه فی معنا معین، تو یک معنا مشخص، فلو علم انه موضوع له، اگه معلوم بود که موضوع له، که سمی هذا الاستعمال حقیقیه. و اما اذا شد کف المستعمل فی، یه طرف دیگه هم داره، اذا علم که این معنا موضوع له نیست قطعا، استعمال چیه؟ مجازی. این دیگه رو یاد سبحانی نگفته، یا میدونه حقیقیه یا میدونه مجازی، یا شک داره. حالت سوم، حالا اینجا حالت سوم میگه، و اما اذا شد کف المستعمل فی، توی اون معنایی که مستعمل فی اصطلاحا شما توضیح بدید، آن معنایی که استعمل اللفظ فیه، معنایی که استعمل استعمال شده است اللفظ فیه در اون معنا، اون معنا می مستعمل فی. حالا این معنا هل هو الموضوع له، آیا این موضوع له لفظه، یعنی وضع اللفظ له، استعمال حقیقی اولا یا استعمال مجازیه؟ فهناک علامات تمیز به این علامات الحقیقت عن المجاز، یه سری علامات داری که حقیقت از مجاز جدا میکنن. این علامات چی هم؟ اولیش از تبادل. تبادل چیه؟ هو انسباق المعنا الى الفهم الى الذهن. ما قسمت های مزفر شو بازم گفتیم، اون تابلوی مزفریه رنگش، انسباق معنا به فهم انسان، به ذهن انسان، از خود لفظ، من نفس لفظ، بعضی هم میگن من حق لفظ، یعنی هیچ قرینه ای نیاد، مجردا عن کل قرینه، هیچ قرینه ای نباید وجود داشته باشه. هذا يدل على ان المستعمل فيه، اون معنایی که لفظ درش استعمال شده معنا حقیقی، خود معنای حقیقیه. چرا؟ دلیلشو بگید، حالا استدلال کنه دلیل حکم. اذ ليس لحضور المعنى في الذهن سبب سوى احد الامرين، چون برای حضور معنا در ذهن به غیر از دو تا دلیل، دو تا سبب، سبب سومی نداری. اما القرینه اول والاول، قرینه منتفع قطعا که ما هو المقصود. آقا زیر قرینه بنویسید استعمال مجازی، زیر وضع بنویسید استعمال حقیقی. والاول منتفع قطعا، اول که چی باشه؟ قرینه باشه، قرینه که قطعا منتفی شده، کما هو المقصود، چون گفتیم مجردن ان کل قرینه است دیگه، قرینه نداری. فیثبت الثانی، معنای دوم ثابت میشه. دومی یعنی که دلوز بوده، دلوز که شد میشه دلالت حقیقی، استعمال حقیقی. خب بسه یه توضیح ادامه بدیم، ادامهش هم راحت دیگه، بریم جلو تشکل نده. صحت الحمل بسته. خب اینم دیگه، اینا منطقی افتادی بلش کن. Thank you.